شادی جلسات دانشگاه. اونجا مثلا ممکنه یه درسی 5 سال الی 15 سال طول بکشه، هیچ ملاکی نیست در این که کی شروع بشه کی تموم بشه. از آدلر صرف نظر کردم، حالا فعلا حالا ممکنه بعدا این جلسه آدلر رو یه وقتی شاید بعد از اتمام یوم یا حالا وسط همین جلسات یوم بذارم. این اولین جلسه ایه که میخوام در مورد یوم صحبت بکنم. حالا خیلی هم مقدمات چیزی آماده نکردم بگم، برای اینکه فکر میکنم توی یه ساعت خیلی یه ساعت همش مقدمه بگم بعد دیگه چیزی ازش باقی نمیده، چون خیلی کوتاهه جلسه. یه چیزایی میگم که به نوعی توی نظر یونگ حاشیه حساب میشن. همه یونگو به تحقیقات خیلی خیلی عمیقش در مورد قسمت‌های خیلی خیلی عمیق روان ناخودآگاه میشناسن، ولی یونگ قبل از اینکه اون تحقیقات خیلی عمیق خودش رو شروع بکنه کارهای خیلی جالبی توی زمینه مثلا فرض کنید خودآگاهی یا بعضی از جنبه‌های آزمایشگاهی و تجربی مثلا برخورد با ناخودآگاه داشته که بیشتر مربوط به دورانی میشه که هنوز آدم معتبری توی محیط‌های دانشگاهی بوده. زندگی یونگ اصولا اینجوریه که همینطور به ترتیب از سال به سال که نگاه کنید تا اواخر عمرش از اعتبارش تو مجامع دانشگاهی کم شده. یعنی وقتی که من یه بار فکر می‌کنم تو همین جلسات به این موضوع اشاره کردم که یه موقعی وقتی فروید دیدگاه خودش رو مطرح کرده بود، یونگ در اوج اعتبار توی مجامع دانشگاهی بود. خیلی جوان بود ولی تو بهترین مؤسسه روانپزشکی اروپا تقریبا داشت کار می‌کرد، در حال تو اتریش بهترین مؤسسه روانپزشکی بود. آدم خیلی باهوش و به هر حال شناخته شده‌ای بود و یه کارهای علمی خوبی هم کرده بود. و معمولا توی تاریخ میگن که یونگ به عنوان یکی از اولین کسایی که پی برد به این که کار فروید مهمه و ازش حمایت کرد، این خیلی توی جا افتادن دیدگاه های فروید موثر بود. یونگ با اینکه جوان بود ولی اونقدر در حال اعتبار داشت که یکی از اولین پشتیبانای معتبر نظریه فروید شد و تقریبا حالت معاونت فروید رو پیدا کرد. بعد با فروید بعد از چند سال کار به اینجا رسید، فروید معتبرترین آدم روانکاوی دنیا شد و یونگ با فروید اختلاف پیدا کرد و رفت به سمتایی که اصلا دیگه قابل پذیرش برای فروید و مجامع دانشگاهی نبود. خود فروید در واقع یه جوری دور از مجامع دانشگاهی کارش رو شروع کرد و اولش نمیپذیرفتن عقایدش رو، برای اینکه خیلی شاید نوآورانه بود. و بعدا یونگ دیگه توی اهمیت دادن به ناخودآگاه یا بررسی کردن جنبه‌های عجیب و غریبی که ناخودآگاه خودش ظاهر می‌کنه اونقدر پیش رفت که به یه جاهای به هر حال مشکوکی رسید از نظر مجامع دانشگاهی. به نظر میرسه که از دهه 50 و 60 به این ور مدام یونگ داره اهمیتش بیشتر میشه، مردم بیشتر در واقع با آرایش دارن عادت می‌کنن به این جور نگاه کردن به مسائل روانکاوی. و برای آمار نشون میده که حتی درمان یونگی مثلا توی آمریکا روز به روز داره طرفدار بیشتری پیدا میکنه، تعداد کلینیکایی که با دیدگاه یونگ کار میکنن مرتب بیشتر میشه، تفسیر رویا با دیدگاه یونگی کاملا به نظر میرسه داره غلبه میکنه به دیدگاه فرویدی. شما الان هر کتاب جدیدی که چاپ میشه در مورد نمادها و مثلا شیوه های تفسیر رویا نگاه بکنید و کارهای یونگ و فرویدو خونده باشید، میبینید که بیشتر در واقع اگه خالص یونگی نباشه بیشتر نزدیک به دیدگاه یونگ تا فروید. من این جلسه رو میخوام اختصاص بدم به اون جنبه های یه خود اولیه، اون دورانی که هنوز آدم دانشگاهیه مثلا سعی میکنه که به عنوان مثلا این سخنرانی هایی که سال 1935 مجموع سخنرانی ها رو توی انگلستان انجام دادیم در یه جمع کاملا دانشگاهی، طبعا سعی میکنه که اگر هم البته جالبه که تو همین سخنرانی ها اشاره میکنه که منو معمولا به این میشناسن که حرفای عجیب و غریب میزنم، یعنی در سال 35 هم به هر حال اونقدر فاصله گرفته بود از اون دیدگاه های دانشگاهی معمول که به عنوان آدم عجب و غریب شناخته میشد. ولی به هر حال این حضورش توی جمع دانشگاهی باعث شده که خیلی سعی کنه شسته رفته صحبت بکنه. این کتاب شاید به عنوان اولین کتاب برای خوندن یون، برای آشنایی با یون کتاب بدی نباشه. این که توی بازار الان موجود هست یا نه نمیدونم، دو بار تا حالا چاپ شد، ممکنه چاپ سومش در اومده باشه یا همین چاپ دوم موجود باشه. انتشارات ارجمند که نزدیک دانشگاه تهران بلوار کشاورز نبش 16 آذر فکر میکنم دفتر مرکزیش نوشته، احتمالا اگه موجود باشه باید نوره داشته باشه. من در واقع بخشی از صحبتهایی که الان توی این یه ساعت میخوام بکنم سخنرانی اول همین مجموع سخنرانیه، شاید یه اشاره به سخنرانی دومش هم بکنم. و هرچند به نظر میرسه که خود یونگ بعدن توی تحقیقات خودش پیشرفتن توی بررسی ناخودآگاه اهمیت زیادی به این چیزایی که امروز من میگم نداده، ولی من فکر میکنم اینا خیلی مهمن. و بعدن که حالا من سعی میکنم که یه مقدار دیدگاه یونگی و فرویدی رو با هم دیگه به نوعی تلفیق بکنم، اتفاقا این چیزایی که امروز دارم میگم اهمیت پیدا میکنه. با اینکه اینا یه دیدگاهی هستن در مورد کارکردهای ذهن خودآگاه و مثلا به نوعی به ایگو در واقع مربوط هستن، و به نظر میاد اختلافای یونگ و فروید بیشتر مربوط به جنبه‌های عمیق ناخودآگاه میشه، ولی برای من دارم اینو هشدار میدم که این موضوعی که امروز میگم و به عنوان یه چیز حاشیه‌ای در واقع در نظر نگیرید، دقت بکنید برای اینکه بعدا یه جوری برمیگردیم به همین چیزایی که امروز گفتم. قبل از اینکه شروع بکنم فقط یکی دو تذکر بدم. یکی این که قبلا اینو گفتم مجددا میخوام تکرار بکنم، برای اینکه مرتب در طی جلسات در واقع با همین چیزی برخورد میکنیم، که یونگ اصولا آدم نسبت به فروید کمتر نظریه پرداز، بیشتر تجربه گراست. یعنی شما کارهای یونگ در طول زندگیش ببینید حجم زیادی در واقع تجربه کردن، مطالعه کردن، آشنا شدن با فرهنگ‌های مختلف، با آدم‌ها. مثلا فرض کنید وقتی می‌خواد در مورد رویا کار بکنه ادعا می‌کنه که 100,000 تا رویا رو تفسیر کرده در طول عمرش، یا سفرهای مختلفی به آفریقا و نمی‌دونم به بین بارها بین سرخپوستای آمریکا، یا مطالعات خیلی خیلی عمیق در مورد فرهنگ چینی و هندی داشته. اینکه یا مخصوصا اون کتاب خیلی معروف و عجیبش در مورد کیمیاگری که یه جوری احیای کیمیاگری قرون وسطاست، که در واقع سعی میکنه نشون بده که کیمیاگری یه مبانی روانکاوانه جالبی داره و توی کیمیاگری یه نماد پردازی وجود داره که به نماد پردازی ناخودآگاه مربوط میشه، و دونستن نماد پردازی کیمیاگری برای تحلیل مثلا رویای آدمای امروزی هم در واقع مفیده. این حجم عظیم، واقعا این کلمه عظیم رو به کار میبرم، مشاهدات و مطالعاتی که یونگ انجام داده توی خاطراتش می‌نویسه که به تمام مثلا فرض کنید این کتاب فروشی‌های که کتاب‌های نسخه‌های خطی و قدیمی پیدا می‌کردن همیشه سفارش داشته که اگه یه چیزی کیمیاگری مثلا پیدا کردن حتما بهش اطلاع بدن. در مورد مطالعات خیلی عمیق توی زمینه‌های فرهنگ قرون وسطا مثلا هر چیزی که گیر آورده تو عمرش خونده همه جای دنیا سعی کرده بره و فکت جمع بکنه، و یه جور در واقع آدمایی که اینجوری هستن طبعا توی جنبه‌های نظریشون یه جور آشفتگی پیدا میشه. یعنی شما یکی از واقعا صدهایی که توی مطالعه یونگ هست اینه که به غیر از شاید این چند تا سخنرانی که خیلی به خودش فشار آورده و یه جوری منظم و مرتب صحبت کرده، باز همین دارم نگاه کنید توش مدام یه پاراگرافایی میاد که به نظر میاد ضرورت نداره، یعنی چیزایی که براش جالبه و نمیتونه از گفتنشون صرف نظر بکنه. رویایی که یه آدم مثلا سیاه‌پوست دیده توش یه اسطوره یونانی ظاهر شده، چیزایی که نظرش خیلی جلب می‌کرده. برخلاف فروید که نمونهش اون متنیه که من معرفی کردم که تو ارغنون چاپ شده بود، که چقدر منظم و مرتب شروع میکنه از یه جای خیلی تئوریک ساده ای و سعی میکنه نظریهش رو به طور کامل آخر عمرش فروید موفق میشه که همه انگار دیدگاه خودش رو توی چند صفحه خلاصه بکنه. یونگ اصلا این کار رو نکرده و نمیتونه بکنه و مطلقا شما متنی پیدا نمیکنید که بتونید بگید که یونگ نظریه خودش رو خلاصه کرده توش. ممکنه یه جنبه سعی کرده باشه یه جنبه هایی از نظریه خودش رو توی یه متن خلاصه کنه، مثل متنی که تو اون کتاب معروف انسان و سمبول هایش هست، باز همون رو هم میخوایی میمید پر از مشاهدات و مثال ها و نیوشید. فکر میکنم اون متنی که در مورد فروید من مطرح کردم شاید یه دونه مثال و مشاهده هم توش نباشه، یعنی به چیز خاصی توش اشاره نکرده، کاملا نظریه پردازی کرده و دیدگاه خودش رو توضیح داده و کاملا حرفاش کلیه. و یونگ اصلا اینطوری نیست. شما هر متنی از یونگ بخونید پر از ذکر مشاهدات مثلا چیزهای مختلفی که دیده. این تجربه گرایی که مخالف در واقع با نظریه پردازیه، آدم ها اصولا انگار به دو گروه تقسیم میشن تو کار علمی، اونایی که بیشتر به کارهای تجربی علاقه دارن و اونایی که نظریه پرداز هستن. این به هر حال برخورد اول برای تدریس کردن، برای معرفی کردن یونگ یه مشکلی پیش میاره. شما هر سخنرانی یا هر متنی از اون رو بخونید پر از چیزهای پراکنده ایه که نهایتا اگر خوب بفهمید میفهمید که اینا اشاره کردن به همشون ضرورت نداشته، ولی شوق این که چیزهای مشاهدات خودش رو بیان بکنه همیشه داره و این متاسفانه به غیر از این دیدگاه تجربه گرا دومین نکته ای که باعث میشه که آدم مثلا یونگ رو وقتی میخونه یه مقدار دچار مشکل بشه اینه که اصلا یونگ ذاتاً به چیزهای عجیب و غریب علاقه‌منده. فکر میکنم اینو پنهانم نمیکنه. شما حتی تز دکترای یونگ رو نگاه بکنید در مورد پدیده‌های عجیب و غریب و توی زندگی اگه زندگی نامش رو اصلا یه نفر مطالعه بکنه که احتمالاً به این نتیجه میرسه که این آدم اصلا آدم نرمال و مثلا طبیعی نیست و یه جوری میترسه مثلا از بعضی از تجربه‌هایی که این نقل میکنه یه جوری ترسناکه، کارهایی که تو زندگی خودش کرده، یعنی کنجکاوی‌های عجیب و غریبی که نشون داده. و به هر حال یه جور شاید به طور افراطی به چیزهای عجیب و غریب، پدیده‌های عجیب و غریب روانی یا چیزهایی که دنیا پیش اومده باعث میشه که آدم در برخورد اول یه جوری فاصله بگیره از این. مثلا آدم به نظرش نمیاد وقتی با یه آدمی سر و کار داره که هر وقت کیمیاگری میزنه که همه ما یه جور جزء خرافات مثلا ردبندیش میکنیم، یا حرف از استرولوژی یعنی ستاره شناسی به معنای چیزش، به معنای پیشبینی کردن مثلا وضعیت سرنوشت آدم ها با استفاده از ستاره ها. تو هر چیز قدیمی که آدم ها میل دارن کنار بذارن از اسطوره ها گرفته تا دانش های قدیمی یونگ حقایقی پیدا میکرده، چیزهای جالبی که درست بودن، ولی اینکه ممکنه به کیمیاگری به معنای اینکه مس رو تبدیل به طلا بکنه علاقه ای نداشته باشه، یا به استرولوژی به عنوان یه دیدگاهی که بشه باش سرنوشت آدم ها رو پیش بینی کرد علاقه نداشته باشه، ولی توی استرولوژی چیزهای جالبی پیدا میکنه، نمادگرایی پیدا میکنه. در واقع در تمام چیزی که یونگ بهش خیلی علاقه‌مند بود نمادپردازیاییه که تو تمام تاریخ بشر تو اسطوره ها و تو علوم قدیمی وجود داشته و به نوعی یونگ احیاگر همه این چیزاست، تمام علوم قدیمه و چیزایی که از جفت و جادو و دیگه نمیدونم هر چی فکر بکنید توی آثارش یه دفعه میبینید که یه حرفای عجیب و غریبی که کاملا به نظر میاد جنبه خرافاتی داره میزنه و ازش سعی میکنه یه چیزایی در بیاره، شاید واقعا جنبه افراطی داشته باشه. خودش اواخر عمرش یه توی یکی از متنایی که نوشته میگه من فکر میکنم بیش از اندازه سراغ علوم غیر روانکاوی رفتم، یه جوری ابراز پشیمانی میکنه که شاید بهتر بود که توی زمینه روانکاوی خودم رو بیشتر محدود میکردم. در همه جا سر کشیده و این مقدمه رو دارم میگم برای خاطر اینکه یه جوری جو بحثای یونگ خیلی با فروید تضاد داره از نظر شیوه کار، از نظر همین غرق شدن آدم وقتی وارد یه متن یونگ میشه یا سخنرانی شما دارید میخونی به نظر میاد که یه جوری غرق میشید توی جزئیات در حالی که فروید اینجوری نیست. فروید آدم رو حفظ میکنه یه جوری از اول پایه های نظری خودش خیلی محکم میداره. در من کلا میخوام بگم چیزی تحت عنوان نظریه یونگ شاید بگیم وجود نداره. هیچ وقت جنبندی از همه چیزهایی که یونگ گفته به عمل نه خودش نه دیگران، حالا دیگران سعی کردن نظریه ها رو در واقع جمع جور بکنن، ولی چیزی تحت عنوان یه نظریه خیلی ثابت و مشخص از یونگ نداریم. دیدگاه های متفاوتیه که در واقع توی مطالعاتش بهش رسیده، ولی به هر حال خطوط نظریه توی کاراش وجود داره که میشه در موردش صحبت. خب بذار من امروز میخوام در مورد یه مباحثی صحبت بکنم که اتفاقا از یه جهاتی خیلی معروفن. مثلا فرض کنید اصطلاح درونگرایی و برونگرایی رو همتون احتمال دیگه چیز عرفی شده دیگه، یعنی مردمی که حالا سواد نه روانکاوی ممکنه سواد هم نداشته باشن معمولا ممکنه از این اصطلاحات درونگرا و برونگرا، مخصوصا از اصطلاح درونگرا استفاده بکنن. و چیزایی که من میخوام بگم در واقع مربوط به یه زمینه‌هایی میشه که تحت عنوان تیپولوژی یوم یا مثلا آزمون‌های پرسونالیتی یوم معروفه. کارا رو خیلی زود شروع کرده ولی اینجوری نیست که رها کرده باشه. بعضی از متن‌های مثلا شاید دهه 50 هم داریم که یوم مجددا برگشته مثلا در مورد تیپولوژی خودش چیز مختصری نوشته یا کار کرده، ولی به هر حال به نظر میرسه خیلی جزء اون زمینه‌های اصلی کار یوم که روانکاوی اعماق نیستن. چیزی که من میخوام بگم در واقع مقدمه یه برای یه تست معروفی که الان تو اینترنت هم آنلاین وجود داره و میخوام همه رو دعوت بکنم که اون تست رو برای جلسه آینده حتما خودتون بزنید و نوع و استراتیپولوژی خودتون رو به دست بیارید. تستی که اونجا هست یه تیپولوژی مبتنی بر تقسیم بندی افراد به 16 تا 2 به توان 4 تا حالته و یکی از اون حالت‌های دوگانه کار یونگ نیست. در واقع تیپولوژی یونگ آدم‌ها رو به 8 قسمت به نظر میاد تقسیم می‌کنه. تا اونجایی که من می‌دونم بخش آخر تست مربوط به یونگ نمیشه، در واقع دیگران اومدن و کار یونگ رو به حساب خودشون تکمیل کردن. ولی حالا من یه اشاره خیلی مختصر به اون دوگانگی آخرم میکنم. میخوام شروع بکنم از اون چیزی که بعداً مهم میشه تو این جلسات به نظر من، یعنی کلن یه جوری مثل یه اکتشافیه که حالا شاید نه دقیقاً به این صورت یونگ میگه ولی از جهات دیگه یه هم اهمیت داره. تقسیم بندی هایی که بر اساس تقابل بین تفکر و احساس و حس و شهود یونگ در واقع برقرار میکنه و بر اساس این تقابل آدم ها رو به طیف های مختلف در واقع داره تقسیم میکنه. بذار شروع بکنیم از ساده ترین این 4 تا چیزی که من دارم میگم نظریه یونگ اینه. اینا کارکردهای بیرونی خودآگاه هست، مثل در واقع شیوهی که آدم با دنیا در واقع یه جوری مواجه میشه. ما جهان اطراف خودمونو مواجهه خودآگاهانه ما با جهان اطراف یه ویژگی هایی داره، از یه کانالای اطلاعات در واقع میاریم، یه شیوه خاصی برای تحلیل کردن داریم و میخوایم در واقع در مورد این نحوه کارکردهای خودآگاه در کارکردهای بیرونی خودآگاه صحبت بکنیم و اینکه چه تفاوتی بین آدم ها وجود داره. در واقع دو سر تیپایی رو مشخص بکنیم که آدم ها اینجوری در واقع با دنیا مواجه میشه. بدیهی ترین و ساده ترین نوع در واقع برخورد خودآگاهانه با بیرون حس، کارکردهای حس. یعنی ما مثلا حواس پنجگانه ای داریم و به وضوح اطلاعات خیلی زیادی رو از بیرون توسط دیدن، شنیدن، بویدن و همین حواس پنجگانه در واقع میگیریم. واضح‌ترین کارکرد بیرونی خودآگاه اینه دیگه، ما با جهان توسط حواس خودمون در واقع مربوط میشیم. چیزی که بدیهی نیست اینه که یونگ در مقابل حس یه چیزی رو قرار میده. به نظر میرسه که حواس یه چیز مشترک بین همه آدم ها هستن و کاوش همه هم به یه طریق مشترکی داریم ازش استفاده میکنیم. ولی یونگ نظرش اینه که یه چیزی در مقابل حس وجود داره، چیزی که اسمشو میذاره شهود، و آدم ها در یه طیفی قرار میگیرن از نظر درصد حسی بودن یا شهودی بودن، و این شهود نقطه مقابل حسه. یعنی هر چقدر یه نفر، یونگ ایدش اینه که هر چقدر یه نفر دریافتای شهودیش بیشتر باشه از جهان، دریافتای حسیش ضعیف‌تره و برعکس. بنابراین اینجا به نظر میاد ایده تقریبا نوعی وجود داره دیگه. من فکر میکنم قبل از یون سابقه ای نداره کسی یه چیزی تحت عنوان شهود رو مقابل حس قرار بده، اصلا چیزی رو مقابل حس قرار بده. مثلا شما در فلسفه خب همیشه موضوع حس به عنوان کانال ارتباطی ما مثلا گرفتن اطلاعات از جهان خارج مطرح بوده. من یادم نمیاد جایی توی فلسفه کسی چیزی رو مقابل حس گذاشته باشه. معمولا فلاسفه بر حسب اینکه چقدر روی حس و تجربه در مقابل تعقل تاکید میکنن یه جوری ردبندی میشن، ولی تعقل اون چیزی نیست که یونگ داره اینجا میگه، چیزی که تحت عنوان شهود میگه. من میخوام سعی رو بنابراین یه قسمت این به اصطلاح تقابل دوتایی حس و شهود، یه قسمتش خیلی بدیهی و واضحه، همه همون میشناسیم، اونم ارتباط با جهان خارج با استفاده از حواس. و مهم اینه که بفهمیم که منظور یونگ از شهود چیه و چرا این چیزی که تحت عنوان شهود میگه در مقابل حس قرار میگه. چیزی که یونگ در واقع داره میگه و به اون حس در واقع شهود از اون جهت مقابل حسه که یه جوری اشتراک خیلی مشخصی با حس داره، یه جور حس کردنه. آدمی که مثلا حس میکنه که یه اتفاق بدی داره میخواد بیفته، واقعا به یه معنی داره یه چیزی رو حس میکنه، ولی نه با حواس پنجگانش، انگار با یه حواس درونی داره حس میکنه. دیدگاهی اون اینجوریه، انگار ما یه اندامای درونی برای حس کردن یه چیزهایی در جهان داریم که هر چقدر از این اندامای بیرونی استفاده میکنیم اونا رو کمتر به کار میگیریم. اونا انگار یه جوری تحلیلایی هستن که ناخودآگاه ما دارن انجام میشن، به چیزهایی ممکنه توجه بکنیم توسط شهود، همه اونجور تحلیلهای درونی عجیب و غریبی که حسایی که برای ما ناشناخته است، مثلا فرض کنید پیشگویی ها یا فرض یه جور در واقع دریافتایی که خیلی برای خودمونم روشن نیست، اینا همه به نوعی توی شهود، توی قالب شهود در واقع یونگ ازشون بحث میکنه. بنابراین تقابل دارن به دلیل اینکه اینا هم یه جور حسن، نگاهت میکنی اینا هیچ ربطی به تفکر ندارن، که تفکر به نظر میاد یه چیز مستقل از حس و شهود و این حرفاست. من میشینم مثلا با استفاده از زبان سمبولیک فکر میکنم، قیاس میکنم، استنتاج میکنم، به نتیجه میرسم. ممکنه یه آدمی احساسای پنجگانش خیلی قوی باشه و خیلی استفاده بکنه و متفکر و خوبی هم باشه، ولی نمیشه یه آدمی خیلی از اندامای بیرونی خودش و حسای بیرونی خودش استفاده بکنه و در این حال اون حسای شهودی قدرتمند درونی خودش رو هم داشته باشه. یون معتقده که اینا یه جوری با هم دیگه تقابل دارن، برای اینکه از یه جنس هم دقت میکنید چیزی که مقابل حس داره میذاره به نوعی در واقع یه جور دریافتای امیر ناخودآگاه هست که به آدم دست میده، و بعضی از آدم ها بیشتر در واقع این حسا رو دارن و بعضی از آدم ها کمتر به این چیزا توجه میکنن. من برای اینکه اون جنبه عجیب و غریب شهود که حالا مثلا به نظر میاد شاید آدم هایی مثل نوستراداموس از شهود دارن استفاده میکنن، مثلا پیشگوها، آدم هایی که یه جوری دوچاره یه حالت های عجیبی میشن توی ذهن خودشون و از این حالت در بیان، یعنی فکر نکنم شهود یه چیزی واقعا عجیب و غریب معروف به آدم‌های خیلی عجیب و غریبه. من این مثالی می‌زنم که فکر می‌کنم اینجوری روشن بکنه که همه ما در واقع به نوعی از حسای شهودی خودمون استفاده می‌کنیم، همونطوری که هممون داریم از حسای پنجگانه خودمون استفاده می‌کنیم برای اینکه دریافتایی از جهان داشته باشیم. هر دو تای اینها ببینید مهم اینه که شما بفهمید که شهود و حس در یک کاتگوری هستن و بفهمید که با هم دیگه در اینها اختلاف دارن. هر دوتا در واقع هم حس و هم شهود یه جوری تحت تأثیر جهان قرار گرفتن، یعنی اینفورمیشن از بیرون به درون آوردن. من فکر کردن اینجوری نیست، فکر کردن بعد اینکه اینفورمیشن اومده تو ذهنتون، در درون خودتون مثلا دارید آنالیز میکنید، تحلیل میکنید، ولی هم حس و هم شهود یه جوری در واقع تحت تاثیر جهان قرار گرفتن. خب بذاریم مثال بزنم براتون روشن بشه که آدمای حسی و آدمای شهودی چه فرقی دارن. فکر کنید با یه آدمی رفتید خونه یه کسی که این آدم مثلا فرض کنید دوستان شماست، شخصی که همراه خودتون بردید در اولین بار داره وارد اون خونه میشه، میشینید مثلا فرض کنید یه صحبت دوستانی یکی دو ساعت میکنید و از خونه میاد بیرون. من میخوام این آدمی که شما همراه خودتون بردید اگه حسی باشه چه اطلاعاتی به شما میده در اولین برخورد، و اگه شهودی باشه چه تیپ حرفایی میزنه. آدم حسی واقعا، آدمی که به طور خاصی مثلا به طور افراطی آدم حسی باشه، در یه برخورد نیم ساعته یا خیلی کمتر از این چیزایی ممکنه در مورد اون خونه به شما بگه که شما هیچ وقت بهشون دقت نکردید، از رنگ پرده ها و هماهنگیش مثلا با مبل گرفته تا انواع و اقسام تابلوهایی که اونجا بوده، شکل نمیدونم جالب فنجانایی که براتون تو چای آوردن و الی آخر. من خودم اصولا آدم خیلی حسی نیستم و از برخورد با اینجور آدم ها خیلی معمولا شگفت زده میشم. آدمایی که در یه نگاه همه چیز رو انگار میبینن و تمام جزئیات تشخیص میدن از انواع مثلا فرضون رنگایی که توی خونه به کار رفته و الی آخر. من خودم شخصا آدمی هستم که ممکنه تو اون تستی هم که زدم در حال شهودی در اومدم، آدمی هستم که ممکنه 100 بار خونه یه نفر برم و از من بپرسید رنگ پرده خونش چیه ندونم، با دقت نتونم بهتون بگم که حالا چه برید به طرحش، خیلی دقت نمی کنم به جزئیاتی که اطرافم مثلا میگیرن. روشن آدمی حسی آدمی که دریافتای حسی خیلی خیلی شدیدی داره و خیلی توی برخوردش با جهان اتکا میکنه به دریافتای حسیش، معمولا اینجور آدم ها به جزئیات خیلی دقت میکنه. آدم شهودی درست برعکس، از توی خونه که در میاد به شما اطلاعاتی میده که باز ممکنه اصلا براتون قابل چیز نبوده، دریافت نبوده، ممکنه بارها مثلا رفتید این آدمایی که توی خونه هستن دیدید و متوجه همچین چیزهایی نشدید. مثلا یه آدم شهودی ممکنه بعد از اومدن از توی یه همچین دیداری از این دیدار بیاد بیرون به شما بگه که جو خونه عصبی بوده، به نظرش اینجوری رسیده. ازش هم بپرسید چرا، نمیتونه به شما بگه که چرا، مثلا شاید از نوع چیدن اشیا یه همچین حسی بهش دست داده، یا مثلا طرز صحبت کردن آدم ها، یا ممکنه خودش هم نمیدونه. یعنی آدم شهودی نمیتونه به شما بگه که چرا احساس میکنه که این خونه یه جو عصبی یا یه آرامش خاصی توی خونه بوده، انگار یه چیزی پشت پرده رو داره میبینه، خودش هم نمیدونه که این دریافتا رو چجوری در واقع به دست میاره، نمیتونه در واقع ریدیوس بکنه به یه سری چیزای محسوسی که برای شما توضیح بده. مثل اینکه یه چیزی، یه شاخکی در درونش یه چیزی رو گرفته توی این فضا. آدمای شهودی یه چیزای کلی در مورد فضا میگن، فضایی که بین آدما وجود داره، فضایی که توی جامعه وجود داره، و اینا معمولا این شکلی نیست که توسط یه جزئیات خاصی بشه اینا رو بیان کرد. واضح هست که این دو جور برخورد مقابل هم دیگه هستن. اگه یه آدمی تمام مدت به رنگ پرده ها و مبل و نمیدونم فنجون و این چیزا نگاه بکنه، اون حسای عمیقی که مثلا توی فضا هست رو دیگه نمیگیره به طور طبیعی، دیگه توی سطح دیگه حواسش دارن کار میکنن. آدمایی که مطمئنن، آدمایی که یه جوری به یه چیزای پشت پرده‌ای در واقع انگار توجه میکنن به طور ناخودآگاه، آدم شهودی آدمی نیست که بهش بگید بیا تو این خونه به من بگو اینجا جو عصبی یا آرومه، برنامه ریزی نمیکنه برای اینکه دریافت شهودی خودشو در واقع داشته باشه. دقت میکنید یه چیزی انگار مثل الهام شدن دیگه. شهود توی دانش هم همینجوریه دیگه، آدمایی هستن که شهود خیلی قوی دارن، انیشتن شهود خیلی قوی داره، ممکنه آدمی باشه که توی محاسبات ریاضی خیلی قوی نیست، ولی یه جور یه دریافتای خاصی داره که خیلی نمیشه گفت که اینا تحت کنترلن، یعنی یه حالتای شبیه الهام. درسته؟ من فکر می‌کنم خوب بفهمید که حس و شهود دقیقاً معنیش چیه، اینکه تقابل با هم دیگه دارن روشن. یعنی هر چقدر درجه شهودی بودن این آدم بالا میره، درجه استفاده حساس بودنش نسبت به دریافتای حواس پنجگانش انگار داره میاد پایین. نمیشه اینا رو راحت با هم دیگه جمع کرد. ممکنه بشه به یه حالت متعادلی مثلا رسید، یعنی آدمای شهودی ممکنه آدمای حواس پرتی باشن، مثلا فرض کنید مطمئنا آدمایی هستن که یه چیزی رو میذارن روی گاز تا تهش میسوزه، خونه رو مثلا کاملا دود میگیره و ممکنه هر آدمی متوجه از بیرون همسایه‌ها بفهمن که اینجا اتفاق افتاده، ولی این نشسته مثلا داره مطالعه میکنه و یه جوری مثلا در یافتای شهودی خودش رو داره. یعنی بینیش مثلا بهش سیگنال نمیده که سیگنال خیلی قوی که یه اتفاق افتاده مثلا پاشو یه چیزی رو چک کن. من دارم با افراد صحبت میکنم، ولی به هر حال آدمای حسی محالی همچین اتفاقی براشون میفته. سیگنال های حسی که بهشون میرسه رو دیتکت میکنن، تحلیل میکنن و ذهنشون یه جوری مشغول میشه با همین سیگنال ها و به همین دلیله که کمتر دچار حالت های الهامی عجیب و غریب میشه. این واژه عجیب و غریب رو از جمله گفتم حذف کنید، برای اینکه لزوما عجیب و غریب نیست. فهمیدن اینکه یه خونه مثلا جذبش چجوریه یه دریافت عجیب و غریب مثلا پیشگویانه نیست. اون آدم حسی هم اینجور احساسا رو داره، اون شاخک‌ها رو در درون خودش داره، خیلی استفاده نمی‌کنه. همونطوری که آدم شهودی از حواس پنجگانه‌اش خیلی استفاده نمی‌کنه. یه جور از نظر علمی مثلا از نوروساینس بخوایم استفاده بکنیم، مثل اینه که شما بعضی از بخش‌های مغز یه آدم بیشتر ترین شدن، حساس‌ترن و بعضی از بخش‌های مغز ممکنه خیلی به اصطلاح باشون تمرین نکرده باشه. تفاوت بین حس و شهود مثل اینه که چه بخشی از مغز حساس‌تر نسبت به اینجوری نیست که بینی یه آدمی که شهودیه و به حس خودش اتکا نمی‌کنه کار نمی‌کنه، سیگنال می‌فرسته، مغزه که در واقع اینجا توجه نمی‌کنه به سیگنال ها، دقت می‌کنه. این من فکر می‌کنم اینا تو همین آزمایش‌های که الان وجود داره شبیه MRI و اینا که میشه فعالیت بخش‌های مختلف مغز رو دید موقع کار کردن مغز کدوم قسمت ها فعال تره، شاید خیلی دقیق بشه گفت که فرق بین حس و شهود چی، کدوم بخش های مغز برای آدم های حسی بیشتر کار میکنن و کدومشون برای آدم های شهودی. پس یه دوگانگی اینجا وجود داره تو کارکردهای خودآگاه ذهن. یه دوگانگی دیگه وجود داره که این یه خورده واضح تره، برای اینکه هر دوتا شما میشناسیم و فکر میکنم به طور بدیهی میدونیم که این کارکرد مقابل هم دیگه هستن. اونم تقابل بین تفکر و احساس. احساس در مقابل واژه فیلینگ، چون ما به حس و احساس خیلی شاید توی واژگان خودمون خیلی فرق واضحی نمیذاریم. در واقع تقابل بین تفکر و عاطفه. آدم هایی هستن که بیشتر در واقع برخوردشون با اینجا گرفتن اینفورمیشن از عالم خارج مطرح نیست، اینجا برخورد کردن با اینفورمیشن، یعنی یه لایه انگار درونی تره. من چجوری با اینفورمیشن، با جهان که مواجه میشم چجوری با موقعیت های مختلف در واقع برخورد میکنم. آدمایی هستن که به شدت در واقع اینفورمیشن ها رو تحلیل متفکرانه میکنن، مثلا تمام مدت ذهنشون مشغول اینه که در مورد چیزایی که اطلاعاتی که دارن در مورد موقعیتایی که توش قرار گرفتن فکر کنن، مثلا از یه اصول کلی یه چیزایی نتیجه بگیرن که الان چجوری باید رفتار بکنن. و آدمایی هستن که اینجوری برخورد نمی‌کنن، بیشتر ارزش گذاری می‌کنن چیزا براشون خوب یا بده. اگه مثلا فرض کنید با یه موقعیتی مواجه شدن، به جای اینکه از یه احکام کلی نتیجه بگیرن که چی کار باید بکنن، بیشتر میرن سراغ این که حسشون کدوم کار بهشون حس بهتری میده، احساس بهتری بهشون دست میده نظر عاطفی. بنابراین روی رفتارهای خودشون، روی رفتارهایی که از بیرون میبینن، اینفورمیشنی که از بیرون میاد یا کارهایی که میخوان بکنن، قضاوتهای ارزشی بیشتر میکنن، به خوب و بد انگار چیزها رو در واقع رفتارها رو تقسیم میکنن. و این به شدت تقسیم بندی خوب و بدم از یه معیارهای کلی نمیاد، از احساسهای درونی میاد. وقتی احساس بدی بهشون دست میده یه کاری رو نمی کنن، وقتی احساس خوبی بهشون دست میده می کنن. و آدم متفکر اینجوری در واقع به احساسات خودش و عواطف خودش اعتماد نمی کنه، سعی میکنه انگار از یه اصول کلی مثل یه ولی نمیخوام به هیچ کدوم این دو طرف بار ارزشی خودم بدم که کدوم آدم بهتر یا بدتر، ولی آدمی که تحلیلگره و متفکره انگار مثل یه ماشینی که عواطف خودش میذاره کنار و مثلا یه از اینفورمیشن ها رو تبدیل به گزاره‌های میکنه و این میذاره توی یه باکس های کلی که داره و ازش یه نتیجه میگیره که من الان باید اینجا این کار بکنم، اگه خوشم بیاد یا بدم بیاد، احساس خوبی بهم بده یا احساس بدی بهم بده، از یه اصول انگار دارم پیروی میکنم موقعی که دارم تصمیم میگیرم که چیکار بکنم یا چیکار نکنم. میخوام تصمیم بگیرم که تو موقعیتی که قرار گرفتم موقعیت تحلیل بکنم، به جای اینکه به عواطف خودم رجوع بکنم بگم این یه موقعیت بدی من توش قرار گرفتم، موقع این کاری که انجام شد مثلا چیز بدی بود یا خوب بود، به جای اینجور ارزش گذاری های عاطفی در واقع شروع میکنم با یه اصول کلی اینا رو در واقع تطبیق دادن. به نظر میاد من چیزایی که دارم میگم لزوما حرفای یون نیست، به نظر میاد این دوگانگی هر دو تاشون، اولا باز باید مشخصا متوجه این باشید که هر دو تا توی یک کاتگوری هم بود، همونطوری که حس و شعور توی یک کاتگوری بودن، یه جور مواجهه با جهانه. بعد از اینکه اینفورمیشن ها رو گرفتید حالا میخواید تحلیلشون بکنید و خودتون عکس العمل نشون بدید در مقابل چیزی که موقعیتی قرار گرفتید، اینکه چقدر به اصول کلی و به چیزایی که به این حرف من از خودم دارم میزنم جایی ندیدم یونگ اینجوری بگه، فکر میکنم در کلن این تیف از اونجا تشکیل میشه که چقدر شما به رفتاراتون به جنبه های سمبولیک به معنای به اون معنای نمادین به معنای مثلا زبانیش در واقع توجه میکنید، یعنی آدم متفکر میتونه همه کاری رو چیزی رو که داره درک میکنه و شیوه تصمیم گیری خودش رو به زبان بیاره، انگار در حیطه زبان بیشتر زندگی میکنه، در حالی که آدمی که عاطفی هست و برخوردار عاطفی داره به راحتی نمیتونه به شما بگه که این تصمیم رو چطور گرفته، بیشتر به نظر میاد آدمایی هستن که تو بیان شیوه زندگی خودشون مشکل دارن، برای خاطر اینکه اصلا تصمیماتشون تو مرحله زبانی نمیاد، تفکر در زبان انگار داره انجام میشه، مثلا همه چی تبدیل میشه به سری گزاره ها، گزاره ها یه منطق هم وجود داره، مثلا این گزاره ها رو میذارید مثل این ماشین و از توی اون باکس مثلا یه نتیجه داره براتون بیرون میاد. آدم عاطفی ممکنه خیلی هم تصمیمات درست و جالبی بگیره، همیشه هم درست تصمیم بگیره، ولی اینجوری نیست که اینو برسونه به سطح یه سری گزاره و تصمیم گیری هاشو انجام بده، و طبعا یه جوری در واقع با یه شیوه های ناخودآگاه تری انگار داره برخورد میکنه، همونطوری که شهود نسبت به حس یه جوری بیشتر انگار به سمت ناخودآگاهی میره، عاطفه هم نسبت به تفکر بیشتر گرایش به ناخودآگاه داره، بنابراین هر دوتای اینا به نوعی طیفایی هستن که بین خودآگاه و ناخودآگاه به نظر میاد داره تشکیل میشه. من میخوام به یه چیزی اینجا اشاره بکنم، یه عبارتی که توی خود همین سخنرانی اول هست، میگه که میگه حواس به ما میگن که یه چیزهایی وجود داره و تفکر به ما میگه که این چیزها چی هست و عاطفه به ما میگن ارزش گذاری میکنن که این چیزها خوب هستن یا بد هستن، مثل اینکه و شهود در واقع یه جنبه یه خورده ماورای حسه که باز داره به شما میگه چه چیزهایی وجود داره، ولی یه جور دیگه یه لول دیگه ای داره این حرف رو میزن، بنابراین تفاوت بین تفکر و عاطفه بعد از اینکه شما با چیزهایی مواجه شدید اینه که تفکر در واقع به نوعی اون چیزها رو تحلیل میکنه، وقتی میگیم اون چیز چیه مثل اینکه در قالب فرهنگ و زبان جاش میده، دقت میکنه تفکر کاری که میکنه اینه که موقعیت رو تحلیل میکنه و تبدیل به یه چیزی میکنه که انگار در فرهنگ حالا میشه در موردش حرف زد، در حالی که عاطفه قبل بدونین که این کار رو انجام بده میتونه ارزش گذاری بکنه، میتونه بگه این چیزی که باش مواجه شده خوبه یا بده، رفتاری که دیده یا رفتاری که میخواد انجام بده بهش حس خوبی میده یا حس بدی میده، باز هر دوتا اینا توی یک کتگوری هم و با هم یه تقابل دارن، یعنی آدمایی که بیشتر از تفکر استفاده میکنن کمتر میتونن موفق بشن که از عواطف خودشون استفاده بکنن و برعکس، هر دوتا اینا نیروهایی هستن که در ما وجود دارن و میتونن نتایج درست و خیلی جالب بهمون بدن، اینجوری نیست که باز ارزش گذاری بکنیم بگیم آدم متفکر مثلا برتری داره نسبت به آدمی که جنبه عاطفی داره بیشتر رفتار میشه. یه نکته خیلی مهم، من قبل از این تا حالا این نکته رو بگم به یه چیزی اشاره بکنم، اونم اینه که این من خیلی وقتا به آدم ها مثلا توصیه کردم برن اون تست آنلاین تیپولوژی یون رو توی اینترنت مثلا بزنن و نوع خودشون رو، تایپ خودشون رو مشخص بکنن، و بعد اونجا توی آنلاین شما بعد اینکه تایپتون مشخص شد یه شرحی در مورد تایپتون میتونید بخونید چجور آدمی هستید. معمولا آدم ها وقتی که این کار رو انجام میدن به نظرشون میاد که اطلاعات خیلی جالبی دستشون نیومده، میدونستن اینجوری هست، دقت میکنید؟ یعنی فقط حد اکثر میتونن قضاوت بکنن که حرفایی که دارن میشنون به عنوان اینکه تیپشون اینجوریه درسته و صدق میکنه در مورد خودشون. پس این تیپولوژی به چه درد میخواد؟ اگر به هر آدمی اطلاعاتی بده که نهایتا شما میدونید که اونجوری قبلا هم میدونستید که اینجوری هست. ببینید اون تیپولوژی اهمیتش به اینه که شما اون 15 تای دیگر هم بخونید، دقت میکنید؟ یعنی متوجه بشید که همه آدم ها مثل شما نیستن. من فکر میکنم عمده ترین سوء تفاهمایی که توی زندگی برای آدم ها پیش میاد اینی که شما مثلا فرض کنید اگه آدم متفکری هستید یه جوری انتظار دارید که مثلا احساس اینه که درستش همینه دیگه، آدم باید با تفکر خودش مثلا زندگی بکنه. آدمی هم که عاطفیه حوصله‌اش سر میره از آدمای متفکری که تمام مدت مثلا نشستن دارن همه چیزو تحلیل میکنن، از شرایط خانوادگی گرفته تا احساسی ترین مسائل مثلا خصوصی خودشونو انگار دارن انشا می‌نویسن در مورد این مسائل، در حالی که آدم عاطفی از همچین آدمی اصولا خوشش نمیاد و فکر میکنه که همینجور جای تفکر نیست و بهتره که آدم یه جوری مثلا به حس خودش اعتماد بکنه و پیش بره تو زندگی خودش. معمولا آدم های عاطفی از دست آدم های متفکر عصبانی هست، آدم های متفکر هم به همچنین از بی‌منطق بودن آدم های عاطفی مثلا یه جوری لجشون میده، و آدم های حسی و شهودی هم که به هر کاملا اینجاست. آدم های حسی وقتی با آدم های شهودی حواسی خود حواس فرق مواجه میشن که میخوان دیگونه بشن یه آدمی که مثلا ببینید تیپولوژی یون و اصولا تیپولوژی، حالا به هر طریقی که شما تیپ های مختلف روانشناسی رو تقسیم بندی بکنید، حسنش به اینه که یه مقداری سعه سرد پیدا بکنید، آدم های نوع دیگه هم وجود دارن و آدم های گناهکاری نیستن، دقت میکنید؟ این یه نکته من توصیه میکنم که برید حتما تیپ خودتون رو پیدا بکنید اینجا، هرچند خیلی دقیق نیست برای خاطر اینکه به هر حال 72 تا پرسش اونجا هست که yes or no باید جواب بدید، و با توجه به اینکه ما توی فرهنگ خاصی بزرگ شدیم یه جاهایی ممکنه yes or no ها رو به دلایل فرهنگی بزنیم یه جوری، در حالی که خیلی با واقعیت درونی ما تطبیق نمیکنه. یعنی من حالا اگه بعدا خواستید در مورد اون خارج از جلساتی خود صحبت بکنید، ولی به هر حال شما به طور تقریبی به یه اونجا درصدایی قائل میشه برای شما، مثلا فرض کنید شما 75 درصد حسی هستید 25 درصد شهودی، جای شما رو تون تیف مشخص میکنه. معمولا اینجوریه که ممکنه درصدها خیلی قابل اعتماد نباشه به دلایل اینکه به دلایل فرهنگی و پیش زمینه هایی که شما دارید، مثل اینکه به بعضی از ویژگی‌های خودتون توجه ندارید، و به اضافه اینکه من شدیداً بهتون توصیه می‌کنم که خیلی دقیق سوال‌ها رو بخونید. سوال‌ها خیلی دقیق اونجا طرح شدن، علاوه بر ظاهره خیلی ساده‌شون که نیم خط بیشتر نیستن، ولی وقتی میگه که آیا مثلا این کار رو دوست دارید بکنید، یا میپرسه که از این بدتون نمیاد، یه جوری سوال‌ها با هم دیگه فرق دارن. یعنی خیلی دقیق سعی کردم سوالا رو طرح بکنم و توجه بکنید به متن سوال، دقیقاً توجه بکنید که درصداتون خیلی بد در نیاد. معمولا اینجوریه که نوعتون درست در میاد خودش، و بعداً اگه 15 تای دیگه غیر خودتون رو بخونید یه خورده شاید با متوجه بشید که اون طرف که اینقدر باهاش مثلا مشکل داشتید، بابا این مثلا آدم شهودی بود، شما آدم حسی هستید و این همه مثلا اختلافی که با هم داشتید به این دلیل بود، یا اون آدم درونگرایی، شما آدم برونگرایی هستید. درونگرا و برونگرا که اصلا نمیتونن هم دیگه تعامل بکنن، یعنی کلا یه فکر می‌کنم مهمترین بخش این تیپولوژی اینه که درصد درونگرایی برونگراییتون در بیاد و یه جوری یه سه سازی پیدا بکنید که آدم اگه درونگرا هستید آدمای برونگرا رو یه جوری تعامل بکنید و برعکس. من چیزی که میخواستم بگم همینه که معمولا سوء تفاهمی وجود داره بین آدم های متفکر و آدم های عاطفی. آدم های عاطفی اصولا تصورشون اینه که آدم های متفکر احساس ندارن، برای خاطر اینکه آدم های متفکر هیچ وقت از احساس خودشون به نظر میاد حرف نمیزنن و جایی هم اکثر عملهای احساسی نشون نمیدن، در حالی که تقریبا به طور قطع میشه گفت هر آدمی که هر چقدر افراطی تر متفکره، مثلا درصدش 100% در اومده، یعنی همه سوالایی که تمایز بین تفکر و عاطفه چون اون تست هست و جنبه تفکرش رو زده و یه همچین درصدی گرفته، شما اگر از آدم ها بپرسید میگن اتفاقا ما آدم های خیلی احساساتی هست. مشکل آدم متفکر این نیست که عواطف و احساسات نداره، مشکل اینه که از احساس کنترل رو عواطف و احساسات خودش نداره و بنابراین همیشه مثل یه چیز لغزنده‌ای که ممکن از دستش در بره یا یه چیزی که در حال انفجاره دو دستی احساس خودش رو میچسبه و سعی میکنه که بروز نده، برای اینکه نمیتونه به طور ملایمی احساساتش بروز بده. دقت میکنه، یعنی یا منفجر میشه اگه احساساتش رو ول بکنه، احساسش اینه که اگه من احساسات خودم رو ول کنم معلوم نیست اینا منو به کجا میبرن و چه بلایی سرم میاره، بنابراین بهتره که به شدت اینا رو تحت کنترل داشته باشه. بنابراین خیلی ممکنه در به طور درونی درگیری های احساسی داشته باشه ولی شما هیچ وقت از بیرون نمیبینید. به نظر میاد که همیشه آدمیه که خیلی مثلا داره از اصول ماشین داره از اصولی پیروی میکنه و جنبه های انسانی که مثلا جنبه های عاطفی توش خیلی بروز نمیکنه. و آدم عاطفی هم معنیش نیست که آدم مثلا فکرش کار نمیکنه، ولی دقیقا همون احساسی که آدم متفکر نسبت به عواطف خودش داره، آدم عاطفی نسبت به تفکر خودش داره. یه جوری احساس میکنه که معلوم نیست این تفکر منو به کجا ببره. ترس از این که اگه زیاد فکر بکنم به هیچ جایی نمیرسم. بنابراین یه جایی باید این تفکرات رو اصلا یا شروع نکنم یا کات بکنم. باید مواظب افکاری باشم که به ذهنم میرسه. من شخصا خودم به عنوان فکر میکنم اصولا توی همچین دانشکده‌ای باید درصد بالایی آدما چیز رو بهتر تینکینگ هم و فیلینگ توشون کم تره، در همین ریاضیشون خوب بوده با چیزهای سمبولی خوب کار میکنن، اومدن دانشگاه برق هستن دارن درس میکنن و من میخوام اینو بگم. خب شخصا خود من همجوری هستم دیگه، یعنی برای توی تیپولوژی من هم طبیعیه که تینکینگ نسبت به فیلینگ مثلا چیز داره درصد بالاتری داره. شخصا خودم میخوام به عنوان یه مواجهه با این موضوع تیپولوژی از فهمیدن این که آدم هایی وجود دارن که از فکر کردن ممکن هم واهمه دارن و یه جوری احساس میکنن که تفکر معلوم نیست ما رو مثلا به کجا میبره، که اصلا یه همچین چیزی وجود داره در عالم انسانی خیلی جا خوردن. من تنها چیزی که تو زندگیم همیشه باید راحتم اینه که ساعت‌ها بشینم به چیزی فکر کنم و فکر می‌کنم هر چی بیشتر فکر بکنم بهتره، به نتیجه بهتری می‌رسم، در حالی که در مورد عواطف هم مثلا اینجوری نیست بشینم مثلا به عواطف خودم توجه بکنم دقیقا یا مثلا ابراز عاطفه بکنم. همیشه این احساسو دارم که یه جوری مثلا خب عواطفی چیزایی هم معلوم نیست دیگه، میان میرن و کنترل روشون نیست. اینکه اینجوری نیست و همه آدم‌ها این شکلی نیستن، مثل برای من مثل یه کشف خیلی جالب بود. اینکه برای همه آدم‌ها اینجوری نیست که عواطفی چیزای ناهنجاری هستن که کنترل روشون نیست، برعکس یه عواطفشون کنترل بیشتری دارن تا روی فکر کردن خودشون. وقتی میشینن فکر میکنن فکرها مثلا همینجوری از در و دیوار میریزه، میان با هم قاطی میشن، مثلا یه جوری شلوغ میشه و بعد باید مثلا بگی خب بس بتیش مثلا برید بیرون، در حالی که من مثلا خب یه در خیلی مشخصی میتونم یکی یکی باز کنم بگم خب فکر اول بیاد تو، خب تو برو اونجا مثلا وایستا، حالا فکر دوم، حالا با هم یه ترکیب بشید. مثلا آدم هایی هستن که میتونن عواطفشون رو با هم یه ترکیب بکنن، میتونن برایشون یه توالیشون رو مثلا یه آرایشی از عواطف خودشون ایجاد بکنن، در حالی که خب من اینجوری نیستم. من همیشه همین احساسم اینه که زیادی مثلا میدون بدم به عواطفم معلوم نیست خالص ممکنه منفجر بشم، ممکنه اتفاق خیلی بدی بیفته. همین فهمیدن این دوگانگی ها به شدت به نظر من کمک میکنه که یه جوری نه اینکه خودتون رو بشناسید، آدم ها رو یه خورده بهتر بشناسید، یه خورده سخت نگیرید. مثلا اگه یه نفر مثل شما نیست پس این آدم ابلهیه، مثلا نمیشه باش در واقع معاشرت کردن، اینکه این معلوم نیست که چرا اینجوری رفتار میکنه. یا آدم ها یه کاری میکنن شما ازشون میپرسید که چرا این کاری کردی و نمیتونی جواب شما رو بده چرا. آدم های عاطفی نمیتونن به وضوح به شما بگن چرا این کاری کردن، برای اینکه توی حیطه زبان به اصطلاح تصمیم نگرفتن که حالا بخوان در حیطه زبان به شما جواب بدن، حسشون این بوده که این کار رو باید انجام بدن و مطمئنم اصلا که کار درستی کردن و باید این کار رو میکردن، ولی نمیتونن راحت بیانش بکنن که چرا. و آدمی که خیلی غرق توی همون جنبه‌های تینکینگه احساس میکنه خب آدم بیفکر و مثلا این چه آدم یه کاری کرده نمیدونه، نمیتونه بگه که چرا این کاری کرده. و به نظرش میاد این آدم خیلی آدم یه چیزی آدم خطرناکی هست، ممکنه فردا یه کار دیگه ای بکنه، دیگه اصلا هیچ کنترلی انگار رو، در حالی که اصلا اینجوری نیست. معیاری که اون باهاش تصمیم گرفته و یه کاری رو انجام داده، اتفاقا با استفاده از عواطف شما ممکنه گاهی یه ضرورتی رو در واقع یه کارایی بکنی که هیچ جوری با تفکر نمیشه بهش رسید. مثل کمک گرفتن از یه سری باز الهامات و یه چیزاییه که دور از دسترس تفکر قرار داره. نباید ارزش گذاری کرد که آدمی که مثلا از تفکر استفاده میکنه برتری داره یا آدمی که از فیلینگ استفاده میکنه برتری داره. یه جایی ممکنه اون بهتر رفتار بکنه یه جایی، ولی برتری مطلق اینه که آدم تینکینگ همیشه میتونه به طور روشن به شما بگه که چرا یه کارایی رو انجام بده و چرا یه کاری رو نکرده. در حالی که آدمی که از عواطفش زیاد استفاده میکنه ممکنه توضیحات روشنی در مورد شیوه زندگی خودش نتونه بده به شما. این یه نقطه‌ای که خاصی که برای خود من شخصا، من مثلا درونگرایی و برونگرایی خیلی برای من اینجوری نبوده که حالا خودم مثلا ممکنه آدم درونگرایی حساب بشم، ولی اینجوری نبوده نسبت به آدمای برونگرا نفهمم که اینا چجور آدمایی هستن و چرا اینجوری هستن و چه پیشبینی بکنم که چجوری رفتار میکنن. ولی واقعا این توضیحی که یونگ در مورد تینکینگ و فیلینگ میده برای من مثل یه چیز بوده، مثل یه کشف خیلی مهم تو زندگی که جور دیگه هم میشه آدم، ممکنه آدمی با عواطف خودش راحت تر تفکر باشه. این دوتا پس تقابل بین شهود و حس و تقابل بین تفکر و عاطفه. بعد یونگ شاید به دلیل حساسیت زیادی که نسبت به فروید پیدا کرده هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به اینکه به نظر میرسه از نظر آماری بین مرد و زن توی قطب تفکر و فیلینگ چیزی وجود داره، تفاوتی وجود داره. یعنی اکثریت زن‌ها تو قطب فیلینگ هستن و اکثریت مردها تو قطب تینکینگ. اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، حالا من نمیخوام اکثریت مردم تو تینکینگ هستن شاید حرف درستی نباشه، ولی اصولا تقارن وجود نداره بین تقسیم بندی زن و مرد تو این دو تا قطب. به نظر میاد که زن ها بیشتر با جنبه های فیلینگ کار میکنن و این چیز خیلی متعارف و قابل مشاهده ایه. فکر کنم هر کسی بفهمه که تفاوت بین آدم متفکر و آدم عاطفی چیه بیشتر اینو احساس میکنه که خب به نظر میاد زن ها بیشتر متکی به عواطفشون هستن تو زندگیشون، تو تصمیم گیری هاشون، توی برخوردشون با موقعیت هایی که براشون پیش میاد، و مردا بیشتر از زنها به تینکینگ در واقع متکی هستن. ولی اون من ندیدم جای کوچیکترین اشاره به این موضوع بکنه، برای اینکه این یه جور تقسیم بندی جنسیتیه و فروید دیگه اینقدر از این حرفا زده بود و همه چیزو مثلا با جنسیت تعلیل کرده بود که فکر کنم لااقل تو دهه 30 دیگه یون نسبت به این چیزا حساسیت داشته، میخواد که کلا یه اثری از تفکرات به اصطلاح جنسیتی توی نظریاش نباشه. ولی من فکر میکنم واقعا اینجوری هست. شاید آمار راحت بشه با همین تستی که توی اینترنت گرفت که بیشتر در واقع اکثریت شاید زنها متکی به فیلینگ هستن نسبت به تفکر خودشون. و تمایز سوم، تمایز بین درونگرایی و برونگرایی. این یکی رو من خیلی نمیخوام واردش بشم، توی این سخنرانی هم یون بهش اشاره نمیکنه، چون این اصلا ربطی به کارکردهای خودآگاه و این حرفا نداره. اینجاشون بحثش در مورد کارکردهای خودآگاه، کارکردهای درونی و بیرونیش، اینجا طبعا اشاره به موضوع درونگرایی برونگرایی نمیکنه. درونگرایی و برونگرایی یه جوری به منش کلی آدما تو برخورد با جهان در واقع مربوط میشه، چقدری آدم به دنیای درون خودش در واقع توجه داره و چقدر به دنیای بیرون خودش توجه داره. هیچ ربطی هم به چیز نداره، ربطی به مثلا دریافت سیگنال‌های حسی و شهودی و این حرفا نداره، در این حالی که ممکنه از نظر آماری به هم دیگه وابسته باشن اینا. و همه ما تقریبا یه با توجه متداول بودن این احساسات یه درکی از درونگرایی و برونگرایی داریم. بخوام با مثال بگم، آدم درونگرا آدمیه که تنهایی خیلی زجرش نمیده، لزوم نداره توی جمع باشه تا مثلا سرحال باشه. اتفاقا نیاز داره که یه ساعتایی از زندگی خودشو مثلا تو تنهایی در واقع صرف بکنه. توجه زیادی به حالتهای درونی خودش داره، یه جوری انگار مواظبه، مدام مثلا چک بکنه درون خودشو ببینه که اوضاع چجوریه. در حالی که آدم برونگرا بیشتر توی جمع و توی محیط بیرونیه که خودشو پیدا میکنه. این اصلا صرفا به همین خط نمیشه. آدم برونگرا مثلا عملگراتره، اگه یه چیزی هم در درونش هست میل داره اینو بیشتر ابراز بکنه، یعنی ظاهر بکنه یه چیزی رو که در درون خودش هست. اگه اندیشه‌ای داره میخواد اینو عملی بکنه، و تا عملی نکنه مثلا به بیرون یه چیز بیرونی در واقع به وجود نیاد، انگار هیچی اصلا وجود نداره. این چیزهای درونی براش در یه درجه اهمیت پایین‌تری هست. فکر میکنم خود یوم یادم نیست کجا یه جایی اشاره میکنه که این اختلاف بین درونگراها و برونگراها شاید بزرگترین اختلاف مثلا تاریخ بشره بین آدم ها. آدم های برونگرا اصولا آدم های درونگرا رو آدم های بیماری میدونن و هیچ جوری نمیتونن خودشون رو قانع بکنن که این آدم آدم نرمالیه. آدمی که میخواد مثلا به یه گوشه چند ساعت بشینه یا یه مدت که توی جمع میمونه خسته میشه و حالا احتیاج به تنهایی داره، در حالی که آدم برونگرا اصولا توی جمع راحت‌تره تا تنهایی میخواد چیکار کنه. آدم درونگرا اینجوری نیست که بخواد یه کاری بکنه، همین که در احوال خودش مثلا یه جوری به هر حال داره قوطه میخوره و ممکنه براش جالب باشه. آدم های درونگرا ردخور نداره، احساسشون نسبت به برونگراها اینی که این آدم های بی نهایت سطحی و احمقی هستن. همش مثلا فرض کنید توی جمع میخوان بشینن بگن و بخندن و آخر که چی بشه. مثلا سعی میکنم اینجوری بیان بکنم که برای طرفین رو خوب بشناسید. هر دوتاشون یه جورایی شاید حق دارن دیگه، یعنی از یه دیدگاه خودشون که نگاه میکنن این چیز درستی رو دارن میبینن. اون آدم درونگرایی که میره ساعتها مثلا در میشینه یه گوشه هیچ کاری هم به نظر میاد نمی کنه، خب بیشتر به نظر میاد که آدم آنورمال و مثلا یه جوری بیماریه که باید دید که چشه مثلا یه همچین رفتاری داره نشون میده. فکر میکنم این دوتا اصطلاح درونگرایی بیشتر توی مردم استفاده میشه و به عنوان یه واژه منفی. طرف درونگرا یعنی مثلا هی میشینه شو خودش مثلا هی کناره میگیره از جمع، و برونگرایی یه جوری به نظر آدمای نرمالتری میرسن. واقعا هم یه جورایی همینطوری هست، آدمای برونگرا یه جورایی با نرمای اجتماعی سازگارترن. یعنی آدمایی که درونگرا هستن ممکنه زندگی‌های خیلی خیلی عجیب و غریبی پیدا بکنن. مثلا در واقع یه جوری به یه معنای یه خود سطحی تر اگه نگاه بکنیم به میزان اجتماعی بودن مردم برمیگرده. چقدر یه آدم توی اجتماع در واقع معیارهای اجتماع رو میشناسه، توجه میکنه. آدم های برونگرا آدم هایی هستن که راحت معاشرت میکنن، راحت با آدم ها ارتباط برقرار میکنن. مثلا مهندس ها حتما باید یه درجه از برونگرایی داشته باشن، وگرنه باید استاد دانشگاه باشن. یعنی کسی که بخواد تو جامعه روابط عمومی داشته باشه، مهندس باید روابط عمومیش خوب باشه، میخواد مثلا پروژه رو بگیره ببره، باید مثلا یه جوری آدم درونگرا نمیتونه این کار رو خوب انجام بده، در خاطر اینکه سالها ممکنه با یه آدم های معاشرت بکنه و هیچ اینفورمیشنی در موردشون نداشته باشه که این از چی خوششون میاد از چی بدشون میاد. بیاد بیشتر متوجه خودش بوده که تا اینکه متوجه آدم های اطراف خودش باشه. هیچ کدوم این دوتا خوب و بد نیست، مهم اینه که شما تو این تیپولوژی به این نتیجه برسید که ارزش گذاری نکنید آدم درونگرا بده، آدم برونگرا خوبه یا برعکس. دیدگاه درونگرا هم درست، آدم درونگرا ها نسبت به برونگرا آدم های عمیق‌تری هستن. همه فیلسوفا درونگرا هستن، همه آدمایی که کارهای علمی خیلی مثلا برجسته انجام میدن خب در حال درونگرا بودن، ساعت‌ها تو تنهایی نشستن فکر کردن کار کردن، که برونگرا بودن که بعد همش می‌رفتن مهمونی و مثلا تو جامعه شرکت می‌کردن، وقت در این کارا نداشتن. یه جوری از درونگرا هم به یه معنی درونگرا راست میگن که برونگرا نسبت به اونا آدمای سطحی‌تری هستن. خیلی حوصله این که بشینن مثلا یه چیزی رو تا تهش مثلا بهش فکر بکنن و عمیق بشن شاید نداشته باشن. من همه چیزایی که گفتم خیلی تقریبیه، شاید با چیزایی که یونگ هم تقریبی حرف میزنه، بنابراین مهم نیست. من یه جوری که خودم راحت تر بودم بیان کردم و فقط در حد این که همین رسیدیم به آخر جلسه. یه چیز دیگه توی اون تست هست، یه نماد دیگه ای به عنوان چهارمین دوگانگی هست که من خیلی شاید شخصا علاقه ندارم، فکر نمی کنم خیلی فکر شده باشه، و اونم دوگانگی بین پرسیوینگ بودن و گرایش به جاجمنت. اینکه چقدر شما وقتی که با جهان مواجه میشید گرایشتون به درک کردنه یا گرایشتون به قضاوت کردن. آدمایی هستن که در حساس ترین شرایط، مثلا که خودشون هم پاشون گیره، بیشتر دارن ارزیابی میکنن که بفهمن که اوضاع چجوریه، تا اینکه مثلا بلافاصله بگن این کار بدی کرد. مثلا شما یه نفر یه رفتاری انجام میده، چقدر علاقه دارید بفهمید که کنهش مثلا چی بوده، چرا این رفتار انجام داد، تا اینکه نسبتش قضاوت بکنید و مثلا عکس العمل نشون بدید. بنابراین یه دوگانگی بین پرسیوینگ بودن و جاجینگ بودن مثلا وجود داره. چون تستا من احساس میکنم که به شدت با پارامترهای دیگه‌ای که تو تیپولوژی یونگ هست همبستگی داره. یعنی آدمای مثلا فرض کنید اونایی که مثلا درونگرا هستن احتمالاً پرسیوینگ ترن. میدونی منظورم چیه؟ تیپولوژی خوبیش اینه که شما مثلا فیلینگ یا تینکینگ بودن مستقل از حسی و شهودی بودن باشه، که هر چه همبستگی نداشته باشه این پارامترهایی که داریم در میاریم بهتر داریم میشناسیم دیگه. من احساسم اینه جاجینگ و مثلا پرسیوینگ مستقل از بقیه چیزا نیست. یعنی شما اگر سه حرف اول تیپولوژی خودتون رو من بگید، من با احتمال خوبی میتونم بگم شما کدومی که از این دو تا هستید. دقت میکنید؟ یعنی اگه مثلا یه آدم شهودی متفکر هستید، به احتمال زیاد پرسیوینگید. یعنی اون حرف آخر رو میشه با سه تا حرف اول اینجوری حد زد، فکر میکنید. به هر حال مهم نیست. اینجا توی اون تست معروفی که توی اینترنت آنلاین هست، چهار تا حرف به شما نسبت میده. حرف اول مربوط به درونگرایی برونگراییتونه، حرف دوم مربوط به شهودی و حسی بودنتونه، سومی مربوط به تینکینگ و فیلینگ بودنتونه، چهارمیتون هم مربوط به جاجینگ یا پرسیوینگ بودن. بعد بر اساس اینا میتونید برید بخونید ببینید که خودتون چجوری هستید، و من توصیه‌ام اینه که برید بخونید ببینید بقیه آدما چجوری هستید. چقدر ممکنه یه آدمی که درست مکمل شماست، حتما برید نگاه کنید ببینید چقدر آدم عجیبیه، و بعد کم کم میفهمید که بعضی از این آدمای عجیب و غریبی که اطرافتون دیدید و احساس کردید این آدمای دیگه‌ای هستن، دیگونه نبودن، با شما فرق داشتن، یه جور دیگه ای بودن مثل شما. من این سخنرانی یه ساعته رو به این موضوع اختصاص دادم که اولا تموم بشه، یه چیز یک ساعته ای که قابل تموم کردن بود. به اضافه این که باز تاکید میکنم که تقابل بین حس و شهود و اون تقابلایی که مربوط به کارکردهای ذهن خودآگاه میشه، بعدا تو این جلسات من ازش استفاده رو میکنم. من فهمیدمش به نظر من خیلی مهمه. خب تموم کنم. بله، اسم برید سرچ بکنید مثلا واژه یونگ رو با پرسونالیتی تست برای اطمینان یا تیپولوژی تست. یونگ با جی می‌نویسن، J-U-N-G، یانگ به زبان آلمانی یعنی جوان، ولی املاش کاملا فرق، با جی شروع میشه، U-N-G. به اضافه تیپولوژی تست یا پرسونالیتی تست بزنید، فکر کنم اولین چیزی که میاره همون یه تست آنلاینه که اسمش هست یونگ میر، نمیدونم بریگس تست. یعنی اون آدم هایی که بعدن اومدن اون دوگانگی پرسیوینگ جاجینگ رو اضافه کردن و تست رو طراحی کردن، آدم های دیگه ای هستن، ولی در حال راحت میتونید پیدا کنید.